أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ظريف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي سولاته الأذاليل. به خطبه 159 رسیدیم. این خطبه رو به خواست خدا در 4 جلسه مطرح میکنیم. امروز اولین جلسه امره و غذاون و حکمه. اون مطلبی که امروز مطرح میشود این است که در همه حال باید حمد خدا کرد، در حال سختی و در حال رفاه، در حال سلامتی، در حال بیماری، در حال غنا، در حال فقر، در همه حال باید حمد خدا کرد. چرا باید حمد خدا کرد در همه حال؟ به خاطر اینکه اون اتفاقاتی که میفتد همه حکیمانه است، اون که از جانب خدا پیش میاد درش حکمتی است. همش به قضا و قدر مربوط میشود و اون قضا و قدر هم ریشه در علم الهی دارد و خداوند کارهایی که انجام میده لغرزن است، بی غرض و بی هدف نیست و هدفش هم در علم کلام ثابت شده است که خدا کارهاش هدفدار است و هدفش به ما برمیگردد، سودش برای ماست. بنابراین خدای حکیم، خدای علیم، خدایی که غرض از کارهاش به ما برمیگرده، سودش به ما برمیگرده، حالا یک حالی پیش آمده که ما دلخوش نداریم، آن را سختمون میاد، الحمدلله بگیم پشتش حکمت است، علم الهی است، رحمت است. امر هو غذا و حکمه، امر الهی غذا و حکمت است. امر تکوینی داریم و امر تشریعی داریم. امر تکوینی خدا ریشه در قضا و قدر الهی دارد، باید این کار بشود و خدا این کار را انجام میدهد، میشود امر تکوینی. امر تکوینی میشه در قضا و قدر دارد. قضا و قدر به معنی اینه که علم خدا به حتمیت میشه قضا، علم خدا به مقدار میشه چی؟ قدر. پس اون امر تکوینی ریشه در قضا دارد و قضا ریشه در علم دارد. امر تشریع هم ریشه در حکمت دارد، حکمت هم ریشه در علم دارد. و رضاه امان و رحمه، رضایت خدا امان و رحمت است. اگر خدا رضایت ندهد، رضایت نداشته باشد، راضی نشود از این بنده ها، چه سلب توفیق ها پیش می آید، چه ناامنی ها پیش می آید. رضایت خدا امان و رحمت است. اگر رحمت بیشتری می خواهیم، توفیق بیشتری می خواهیم، رحمت یعنی توفیق در دنیا، مغفرت و اکرام در آخرت. اگر رحمت الهی بیشتری می خواهیم، رضایت خدا رو بیشتر جلب کنیم. اگر احساس امنیت و آرامش بیشتری می خواهیم، رضایت خدا رو بیشتر جلب کنیم. یقضی به علمن و یعفو به حلم. این جمله مطالب قبلی را تفسیر می کند. امر خدا قضا به حکمت است. یعنی چی؟ یعنی یقضی به علم. حکمی که می کند ریشه در علم دارد. رضا و امان و رحمه یعنی چی؟ یعنی یعفو به حلم. خدا می گذرد به خاطر حلمش و رضایت می دهد. بلا خیلی چیزا به هم میریزد. اللهم لك الحمد علی ما تأخذ و تعطی. خدایا حمد منحصر به توست، بر آن چه میگیری و بر آن چه میدهی. اگر حکیمانه است، اگر رحمت است، اگر ریشه در علم الهی دارد، خب باید حمد بگیم ولو خوشمون نیاد، ما نمیفهمیم فایدهشو. خدایا حمد منحصر به توست، به آن چه میگیری و میدهی. و علام ما تو آفی و تبتری، به آنچه که آفیت میدهی و بلا میدهی. نعمتهای الهی همش ظاهر نیست که ما بفهمیم، خیلی چیزا باطن است ما نمیفهمیم. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدا میفرماید نعمتهاشو خدا ظاهر و باطن بهتون داده، همش ظاهری نیست، لذا خیلی نعمتها در ما قابل درک نیست. مثلا این روایت رو از امام صادق ببینید، انه لیکون للعبد منزلتون عند الله فما ینالها الا به اهدا خصلته. گاهی وقتا یک شخص خدا میخواد به یه جایی برسوندش، چاره نیست، یا باید به ذهاب فی ماله او به ولیت فی جسده، یه بیماری باید بکشد، یه فقری باید ببیند، ولی این گامیست برای رفتن به مسیرهایی که خدا مشخص کرده. این جز نعمتهای باطنیست. پس در همه حال حمد خدا بگیر. خداوند کارهاش بدون غرض نیست. در علم کلام آمده است انهو یفعل و لغرزن. شما شرح تجرید رو بخونید، یک بحثش همین است، جز افعال خداوند. در وجود خدا و صفات خدا و افعال خدا سخن میگوید. به افعال خدا که میرسد، یکی از افعال خداوند این است که انهو یفعل و لغرزن. خدا کارهاش رو هدف است. بعد میگن که اگر هدف دار باشد پس ناقص است، میخواد رسیدن به هدف خودش رو کامل کند. میگیم نه، اگر هدف خودش باشه سود برای خودش باشه ناقصه، اما سود برای مردم باشه که ناقص نیست. خداوند هر چه که تحقق میدهد، گرچه ما خوشمونم نیاد، غرضی بوده و غرضش هم اینه که سود به ما برسد. پس در همه حال هم به خدا کن. حمدن یکون و عرض الحمده لک و احب الحمده الک و افضل و حمده اندک. خب حمد ها گاهی وقتا ظاهری است، طرف میگه الحمدلله، ولی خدا خیلی راضی به این حمد نیست. اون حمدی که خدا میخواد این نیست. گاهی ما در حجاب ها قرار داریم و حمد میگیم، حمد بگیم چون یه مداری کارمون را افتاده الحمدلله میگیم. در این اون حالت رضایتی از خودمون یا جایگاهی یا موقعیتی که داریم برو داریم حمد میکنیم، چه برسه اینها خودش حجاب شده است. حمدی که عرض الحمدلک باشد که بیشتر خدایا تو راضی باشی و احب الحمد باشد، این معنا، معنی دیگر. خب حالا که خدای حکیم و خدای مهربان و خدای حمید هر کار کند به نفع ماست، خب حمد کنید، از روی رضایت حمد کنید، عاشقانه هم بگید. حمدی که عرض الحمد لک باشد، خیلی از روی رضایت باشد، احب الحمد الک باشد، عاشقانه باشد، افضل الحمد اندک باشد، بهتری حمد باشد. حمدن یملع ما خلقت و یبلغ ما ارد. حمدی که پر کند هر چه خلق کرده، هر چه خدا خلق کرده که طبق دستورات تکوینیش، همه حکمت در آن است، پشتش علم خداوند است. پس شامل هر چه خدا خلق کرده می شود، حمد بکنی. حتی وجود شیطان در این روزگار برای رشد بشر لازمه که انسان مبارزه کند با شیطان، در این مبارزه رشد کند. پس خدایا حمدت میکنیم که شیطانی هم هست و ما در مبارزه با او داریم رشد میکنیم. حمدی که پر کند هر چرا که خلق کرده، این در تکوینیات. و یبلغ ما اراد، و برسد به هر چه اراده کرده، این در تشریعات. خواسته ای چیزی؟ خب خواسته تو است، جز تشریعات الحمدلله، چون در آن مصلحتی است. در تکوینیات حتما خیری است. پس حمدی که می کنیم تمام خلق، خلق شده ها را پر کند و تمام دستورات را پر کند، تمام تکوینیات، تمام تشریعات پشتش حکمت و رحمت است، همه را شامل بشود. حمدن لا یحجب عنك و لا یقصر دونک. حمدی که محجوب از تو نشود. گاهی وقتا حمدها وسط راه میماند، به خدا نمیرسند، لذا اون آثاری که باید ندارن. حمد در همه حالش خوب است و باید به این حجابها دل خوش نکنیم، در این مسیرها متوقف نشیم، بگیم الحمدلله. حمدی که محجوب است و نشود، حمدی که لا یقصر دونک، لا یقصر دونک، کم نیاره در رسیدن به تو. حمدن لا ینقطع عدده و لا یفنا مدده. حمدی که تعدادش قد نشود و مددش از بین نرود. یعنی همیشه حمد کنم در همه شرایط و این حمد همیشه یاور و مدد من باشد. اگه انسان الحمدلله بگه مددی گرفته است، یاور یا یاری دارد، به هم نمیرزه، قبول میکند اون وضعیتی که پیش آمده و رشد میکند به اون وضعیت. فلسنا نعلم و کن هر رحمتی. خدایا ما که عمق عظمت تو رو نمیفهمیم، واقعیت عظمت تو رو نمیفهمیم، هم به صورت اجمال فهمیدیم هر چه خلق کردی، هر چه دستور داده ای رحمت است، حکمت است، علم است، بشه خوب حمد میکنیم، اما عظمت تو ما نمیفهمیم که واقعا چون عظمت تو فهمیدیم حمد میکنیم. ما واقعیت عظمت تو رو نمیفهمیم الا انا نعلم، فقط میفهمیم انکه حیون قیوم، تو زنده. زنده بودن در علم کلام به قدرت و علم است. خدا قدرت دارد و خدا علم دارد. این نظمی که در این خلقت هست، حکمتی که در این خلقت هست، همش حاکی از علم اون خالق است و قدرت رو میفهماند. خب اگر موجودی علم دارد و قدرت دارد پس زنده است، مرده که علم و قدرت ندارد. شهدا هم که زنده هستن به همین معناست. شهید را مرده نگویید، یعنی شما سر قبر شهید برید میفهمد شما آمده اید، خواستشو بگی میفهمد و قدرت هم دارد واسطه بشه اجرا بشه. اگر شما سر قبر شهیدی رفتید حاجت گرفتید تعجب نکنید، میگم بریم از امروز حاجت بگیریم، حتی از یک شهید معمولی شما میتونید حاجت بگیرید، چون زنده است، میفهمند و میتوانند. میدانیم خدای تو زنده، یعنی علم داری و قدرت داری و قیوم هستی. قیوم بودن به این معناست که قوام همه چیز دست توست، بقیه تکیه به تو دارند، ولی نه، قیوم یعنی دائم القیام به تدبیر الخلق و حفظه، دائم داری به خلق قوام میده. ما میدونیم که تو حی و قیوم هستی. نقل میکنن که حضرت عیسی علیه السلام پرنده ای را مرده دید، خدایا میخوام اینو زنده کنم. خدایم فرمود خیلی خوب، شما این ذکر رو بگو زنده میشود. این پرنده زنده شد و حضرت عیسی نگاه بهش میکرد، تا روشو برگردوند پرنده افتاد مرد. گفت خدای پرنده مرد. خدا فهمید خب بخواست نگاه کنی روشو بر نگردون. گفت خب نمیشه که من همیشه نگاهش کنم. خدا هم فرمود ما به شما همیشه نگاه میکنیم که هستید. این معنی قیوم، دائم داره به ما قوام میدهد. ما میدانیم که خدای تو حی هستی، قیوم هستی. لا تأخود کسی نتون ولانو، نه خواب نه چرت شما تو را میگیرد خدایا و نه خواب. این وقتی حضرت عیسی، حضرت موسی صلی الله علیه گفت خدایا چرت نمیزنی خواب نداری، همه رو میخوام بیشتر بفهمم. خدا فرمود خب یک چند روز دیگه میفهم. شب خوابش نبود حضرت موسی، فردا شبش هم خوابش نبود، سه شب پشت سر هم بی خوابی. روز چهارم خب خداوند به ملائک دستور داد که دو تا جام شیشه ای بدهید به دست حضرت موسی که از اینجا به فلان جا ببرد. حضرت موسی دو تا جام گرفت، داشت میبود چرت زد، دو تا جام به هم خورد شکست. خودم فهمید فهمیدی حالا ما اگه چرت بزنیم همه چیز به هم میشکنه. لا تأخذ کسنتون ولا نوم، تو را چرت نمیگیرد، خواب نمیگیرد. این توضیح سخن قبل است، سخن قیوم. قیوم یعنی همین دائم، اگر قرار قوام بدهد پس چرت بزند دیگه دائم نیست، خواب برود دیگه دائم نیست. لم ینته الیک نظر ولم یدرک که بصر، فکر به تو منتهی نمی شود و چشم تو را درک نمی کند. یکی ممکنه چشمشون فرق کند، جنیان مثلا نگاه فرق دارد، یک سری لطیف ها رو هم میفهمند، جنیان اینجا که باشن اون چه شما به ذهنت بگذرانی میفهمن. خب آیا جنیان میتونن خدا رو ببینن؟ نه، بعضی فکرشون بالاست مثل خود ملائک و انبیا، واقعا فکرشون به عمق و عظمت الهی میرسد. نه، در نهج البلاغه است که خداوند به خود ملائک هم نمیفهموند که خیلی فهمتون ناقص است، الا از خودشون خجالت میکشن به خاطر عبادتشون. ولی که خجالت نکشن فکر میکنن حالا دارن عبادت میکنن و خداشناسی دارن، اون طرف قضیه رو بهشون نفهمونده که شما هیچ نمیتونید، هیچ نمیفهمید، که خجالت نکشن. ادرک تل احصار و احصه تل اعمال، اما همه چشم ها را درک میکنید، همه اعمال را احساب شماره میکنید. جمع محلا و علف فلا مفید عموم است، هیچ که تو را نمیبیند اما همه چشم ها را میبینید. لا تدرک هل ابصار و هو یدرک هل ابصار، قرآن را این را میگه. و اعمال رو خوب شماره دارید. الله علا کل شیء شهید، خدا شاهد همه چیزه، تمام جوانه و هر کار رو میدانه. و خط به نواسی و الاقدام، خب اینا گرفته شده از آیات قرآنی است. اخذت به نواسی و اقدام در قرآن آمده است. یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ به نواسی و الاقدام، جنایتکارا چهرهشون مشخص، با موی پیشانی و قدمهاشون اینها را میگیرند. اخذت به نواسی و الاقدام، یک عده رو خدا موهاشون میگیره میکشن اینطوری میارن، یک عده پاشون میکشن میارن اینجوری تفسیر کردن، با کمال ذلت و عبارت خودش دیکتاتوریه، سلطانیه، فرعونی، هر که باشه، صدام به دار میرم از غذافی باشته میشم، با تغییر هم اخذت به نواسی و الاقدام. در این عبارت وسه تغییر هم هست، یک معنی دیگه هم هست که نواسی و الاقدام میره به هم میپیشوننشون، موهاشون به پاشون گره میزنن میارن، نشانه کمال اقتدار. و من الذی نرا من خلقه، مسئله دیگر این خلق با عظمتی که شما میبینید، شما از اعماق دریاهاش بگیرید تا اوج آسمان ها رو ببینید، کهکشان ها، سیاه‌چاله ها، اصلا این نجومی خیلی عجیب است، از عظمتی که دارد، احکام نجومی که هست، همینی که شما میبینید اصلا میفهمید اصلا این چیزیه که انسان تعجب کند، خیلی حقیق است. اینا پشت قضیه مهم است، ملکوت عجیب است، اینا که چیزی نیست. و من الذین را من خلقه، چیه آنچه که ما از خلق ببینیم؟ و نه عجب له من قدرت، تعجب میکنیم از خلق خاطر قدرت تو، و نصف و توصیف میکنیم این خلق رو، از توصیف میکنیم از عظمت سلطنت که چقدر مسلطی، چقدر قدرت داری، این چیزی نیست که در مقایسه با ملکوت. جای دیگر هم دارد، اون چیزهایی که ندیده اید که ملکوت باشد اون خیلی بالاتر است. و ما تغیب انامره، آنچه غایب است از ما، از اون خلق. و قصرت ابصارنا عن، چشمان ما کم آورده از دیدن آن، چشم نمیتونه هر چیزی رو ببیند، یک حدی باید، یک چگالی، یک سنگینی باید داشته باشد که انسان ببینه، جسمیتی باید باشد. خب چشم میبیند خیلی چیزها رو. و انتحد اغول و نادونه، خب و عقل ما هم کم آورده در مقابل اون خب. حالت سطور الغیوب بیننا و بینه، و پرده های غیبی حائل شده بین ما و بین اون خلق. خیلی از این خلق ها از چشم ما نمیبیند، عقل ما نمیکشد، حجاب ها هست، اینی که نمیبینی میرست، چشم مشکل دارد، عقل مشکل دارد، حجاب هاست. خب اون چه که نمیبینیم اعظم، اون خیلی بزرگتر است. فمن فرق قلبه، یکی از مواردش، کسی که قلبش رو فارغ کند از هر کار، زمان بگذاره و مشغول فقط همین مسئله باشه، مسئله ملکوتی یا با فکر به دست میاد یا با قلب به دست میاد، یا با عقل است یا با دیدن. عده‌ای مسائل عرفانی را میدانند، عرفا عده‌ای از عرفا میبینند. خب حضرت بردو هم اشاره دارد، خب همونه که میبینند اونایی که فکر میکنن میدانن هر دوشون بیان ببینن، بیان در رابطه با همین عرش خدا فکر کنن، اگه میتونن اونجا رو ببینن. و من فرد قلبه او، کسی که دلش را و فکرش را به کار بگیرد و وقت بگذارد، لیعلمه که بفهمد کیف ارمت ارشکین، عرش را خدا چطور تو اقامه کردی؟ عرش چی هستن؟ چطوریه؟ امام صادق فرمود که این صفاتی که تو قرآن هست، این از سبب مسببه که تو قرآن هست، همش پشتش در عرش اینجا مطرح، اینجا تنزیل شده است. یک سری امر و نهی ها می آید، یک سری این کارها رو اگه بکنیم این عواقب ها رو دارد، خیلی راحت داره ما بیان میکنه، ولی خیلی پشتش پیچیده است. عرش، کرسی، اونجا خبرهایی است تنزیل شده. خیلی راحت به ما میگن این امر است، این نهی است، یا میگن اقتدا به حضرت رسول کنید، دنبال علی علیه السلام برید، آسانش کردند. و ببینید هم کرسی هم عرش جزء غیب است، و خوبه بدونیم که عرش غیب باطن، باز کرسی غیب ظاهر است. در میان غیب ها کرسی باز خیلی واضح تره از عرش. این روایت رو ببینید، ملکی به نام حزقائیل، ملک ها آخر اسمشون ایل دارد، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، این اسمش حزقائیل بود، جنیان اسمشون آخرش تیش دارد. ملکی بود به نام حزقائیل، 18,000 بال داشت، بین هر بال تا بال دیگر 500 سال فاصله. به این عبارت جور دیگه بگیم، اگر آدم ملکوتی بشه 18,500 سال توی عالم ملکوت باشه مثلا و استفاده کنه، پیشرفت کنه، این تو چیزی میشود. 18,000 بال و بین هر بال 500 سال. یک خاطره به ذهنش آمد، خطوره به ذهنش آمد که هل فوق العرش شی، بالای عرش الهی میخوام ببینم چیه، چیزی هست؟ خدا من فرمود خب 18,000 بال داری، 18,000 دیگه بهت بدم، به چه بد 36,000؟ 18,000 بال کم هست، حالا پرواز کن بیا. پرواز کرد، فتار مقدار 20,000 آم، 20,000 سال رفت بالا. خب نتونست به جایی برسه، خدای ما نرسیدیم، خدا فرمود خب دوباره باز ما بهت بالا تو اضافه کنیم، 36,000 داری، 36,000 دیگه بهت بدیم. بال کم بود، زمان هم کم بود، 20,000 سال رفتی، بیشتر برو حالا، 30,000 سال پرواز کرد. بعد گفت نشد خدایا. بعد خدا من فرمود ایوه الملک، لوترت الى نفخ سور ما اجنهتک و قوتک، اگر پرواز کنی تا وقتی در سور دمیده می شود، با همین بالایی که الان بهت دادیم، با همین قدرتی که داری، توقف هم نکنی، 20,000 سال 30,000 سال نه، لم تبلغ الى ساق العرش، به ساق عرش شما نمیرسی. آقای مخواهی ببینی بالای عرش خبر است. تایی روشنی ملک گفت بله، سب به اسم ربک الاعلا. حضرت رسول فرمودن خب شما هم در سجداتون بگید سبحان ربی الاعلا و به حمده. خب حالا ما میخوام ببینیم عرشه، اون ملک ملکوتی با اون بال و قدرتش و 50,000 سال در دو نوبت پرواز کرد، به ساق عرش هم نرسید. حالا یک عارف یک چیزی بفهمد، به ذهنش خطور بکند، فلانی میآید اتفاقی رو نیم ساعت با تأخیر میاد، این که چیزی نیست که، اگه میتونه اینا رو بفهمد. حالا از ملکوتی چی؟ کیفه برعت خلقک، همین میگید بخوام کلمه کن بگیم هست، همین رو توضیح بده چجوری میشه، چطوری خلق کردی خلقا، کیفه اللغت فلحوا اسماواتک، چطور در آسمان، چطور در فضا معلق کردی آسمان ها؟ که کیف مدد تعالی مور الماء ارضک، خب چطوری بر موج آب خب مدد کمک کردی به زمین، زمین تو آب مونده باید گل بشود دیگه، شیشوری شده زمین تو آب میمونه، خب باید بریزه گل بشه دیگه، خاک دیگه. همین سوال ها از عرش ما شروع کرده مون هیچی، همین که خاک تو آب گلده میشه بده شما بگو. رجعت حرفه حسیرا، خب و کسی که جو باشد این نگاه او خسته برمیگرده. ای فکر کن از ما از عرش شروع کردیم، شما نه همین که چطوری زمین در آب است و گل نمیشه و در آب زمین همش به هم نمیرزد، همینشو نمیفهمید. چشم خسته برمیگردد و عقله مبهورا، عقل هم شکست خورده برمیگردد و سمعه واله ها، گوشش متعیر، شاید یک چیزی بشنود، البته ولفا یک چیزی ممکنه بفهمه، یک سر صدا صدای زنجیر مثلا بفهمه، یک چیزی بفهمه، متعیر هم چیزی کنا فهمیدن چیزی نیست که، و فکر او حائرا و فکر او متحیر برمیگردد. خب خداوند با این خلقتش و با این دستوراتش همش حکیمانه، همش عالمانه، همش سودش برای ما. خب چرا الحمدلله نگیم؟ چرا در همه حال الحمدلله نگیم؟ از تعبیرات حضرت علی است الحمدلله علی کل حال، بعد از جنگ ها شهید زیاد میدادن باز می گفتن الحمدلله علی کل حال، در همه حال هم به خدا. نکته دیگر که در جلسات بعد خواهد آمد مقداری مقدمه شو بگیر اینه که اون عرش و کرسی و اون اسرار اون بالا، این عرش غیب الغیب در اون بالا، باب الغیب هستن، مثل کرسی نیست که باب ظاهر باشن، در غیب ها واضح تر باشن. تمام این دستورات و قرآنی هرچه از سبب و مسبباش اونجاست، خیلی پیچیده و سخته، هیچ عارفی نمیفهمد، هیچ ملکی نمیفهمد. خب حالا آسونش کردن پشت قضیه و دستورات را به این آسانی که دنبال علی علیه السلام بود و حضرت رسول اقتدا کرد، خیلی این جای شکر دارد، اون همه مطالب پیچیده اینقدر آسان شده است و در اختیار ما قرار گرفت. از یک مثال ساده تنزیل شده است که به ذهن بیاد. ببینید یک بچه با کامپیوتر بازی میکنه، پشتش خیلی دانشمندان کار کرده این به راحتی بازی میکنه، البته این بچه با اون دانشمند یک 20 سال تفاوت علمی بیشتر هم نداره، 20 سال کار بکنه مثل همون را برنامه‌نویسی بازی میکنه، ولی ما و عرش، ما و ملکوت، ما و بعد علم الهی فاصله اصلا یه که هیچ به حساب نمیاد. پس بنابراین این دستورات و قرآنی را این که اقتدا به علی و نبی بکنیم خیلی جدی بگیم، خیلی هم خدا رو شکر بکنیم که اینقدر مطالب عرش را آسان کرده است و همین راحتی که ما ازش استفاده کنیم، که توضیح بیشتر در جلسات بعدی می آید. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.